الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره رعد آیه 11. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. فرمود که خدای متعال تغییر نمی دهد آنچه که مربوط به قوم است تا این که تغییر دهند هر یک از آنها آنچه را که در خودشان است، مربوط به خودشان است. این سوال اینجا مطرح است که آنچه که مربوط به خودشان است، یعنی ما به انفسهم، این کدام قسمت از آنهاست؟ با توجه به این که هر انسانی دارای سه بعد است: بعد مادی، بعد روانی و بعد روحی، و به تعبیر دیگر بعد جسمانی، بعد برزخی و بعد قیامتی، که اون بعد جسمانی رو ازش تعبیر میشه به بعد دنیایی. دنیا و برزخ و قیامت، یا بگو جسم و روان و روح، ما به انفسهم، تا وقتی ما به انفسهم را تغییر نداده اند، ما به قومن تغییر نمی کند. این قانون را خدای متعال در اینجا بیان فرموده. این ما به انفسهم کدام یکی از این سه بعده؟ آیا منظور بعد دنیاست؟ ما به انفسهم یعنی دنیای خودشون رو، بعد دنیای خودشون رو اصلاح کنن، مثلا تغییر بدن، با فرض این که منظور از تغییر، تغییر مثبت باشه، اصلاح باشه، که حالا عرض کردیم که لزوماً هم لازم نیست که تغییر فقط مثبت و مربوط به اصلاح باشه، میتونه اعم باشه، به هر حال تغییر بدن. این تغییر تأثیر گذار در قوم است و باعث میشه که قوم هم تغییر کنه. این تغییر منظور چیه؟ آیا منظور تغییر در جسم، یا منظور تغییر در روان، یا در روح؟ عالم جسم و بعد دنیای ما تحت تأثیر و مدیریت عالم روان ماست. و عالم روان ما تحت سیطره و حکومت و مدیریت بعد روحی ماست، عالم قیامت ماست، که حقیقت جان ما همون بعد روح ماست، حقیقت خود ماست. یعنی اراده و اختیار و انتخاب و آگاهی و شعور و معرفت و عقل انسان حاکم است بر تمام قوای وجودی انسان. گاهی بین جسم ما و روان ما خلط میشه، یعنی ما اون چرا که مربوط به بدن ماست رو به حساب روانمون میگذاریم، خیال میکنیم مربوط به روان ماست. مثلا فرض بکنید که بسیاری از رفتارهای ما ناشی از مزاج ماست. مزاج هم مربوط به خون ماست. خون کاملا جسمانیه، مربوط به بدن ماست. یه عده هستن که اینها صفراوی هستند، یه عده دموی هستند، یه عده بلغمی هستند، یه عده هم متعادلن. تمام اینها مربوط به بدن ماست و هنوز ربطی به روان ما پیدا نمی کنه، ولی آثاری داره این مزاج در انسان، یه آثاری داره که این آثار شبیه به آثار بعد روان ماست. مثلا فرض بکنید که کسی که بعضی از این اموری که مربوط به خونه در بدن ما درشون غلبه پیدا میکنه، مثل صفرا، مثل دم، مثل سودا، مثل بلغم و امثال اینها، که اینها بنابر به اصطلاحات طب قدیم اینها یک خلقیاتی پیدا میکنن، رفتارهایی پیدا میکنن که هر کس نگاه کنه فکر میکنه این مربوط به روان اونها و اخلاق اونهاست، در حالی که مربوط به روان و اخلاق اونها نیست و مربوط به مزاج و اعصاب اونهاست. یعنی حساب اعصاب با روان متفاوته. فرض کنید یک کسی چنان از تعادل عصبی برخورداره، حالا این تعبیر اعصاب رو که به کار بردیم این به اصطلاح علم روز که روان پزشکان و متخصصین اعصاب و روان بهش میگن، که باید بیشتر بگیم اعصاب، عصب شناسان. کسانی که از تعادل در اعصاب جسم برخوردارند اینها یه ویژگی های اخلاقی خیلی خوب و عالی پیدا میکنن. به نظر میاد که اینها خیلی خوش اخلاقن، خیلی خوش برخوردن، خیلی خوش معاشرتن، خیلی شجاعند، نترسن، خجالتی نیستن، همه چیشون متعادل دیگه، زود رنج نیستن، کم نمیارن، خسته نمیشن، مقاومتشون بالاست، صبر و استقامتشون زیاده. ولی تمام این الفاظی رو که ما اینجا به کار بردیم و استعمال کردیم، تمامش در مورد اینها غلطه. یک کلمه فقط درسته و اون این که بگیم که اعصاب متعادلی دارن، همین، اعصاب سالمی دارن. شجاعه نه، شجاعت این نیست. حتی بخیل نیست، دست و دل باز نه، جود و کرمم این نیست. گرچه دست و دل بازم میشه، اهل جود و بخشش هم هست، ولی این واژه ها واژه های مربوط به بعد روانی ماست، مربوط به خلق و خوی انسانه، نه اعصاب و بدن انسان و مزاج انسان. مزاج یه وقت یه اقتضایی رو داره. شما ممکنه که خسته باشی، خوابت بیاد، چون خوابت میاد کم حوصله میشی، تحملت کم میشه، بگیم بی صبره، صبر نداره، استقامت نداره، نه، خوابش میاد. به کار بردن لفظ صبر و استقامت و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نه آقا، این مربوط به اینجا نیست، این خوابش میاد. تحملش کم شده، میگیم بد اخلاقه، بد اخلاقی میکنه، خوش برخورد نیست، نمیخنده، نمیگه بخنده. خب این الان تو وضعیتی نیست که الان بتونه بگه بخنده، حالش جا نیست، حال بدنش جا نیست، ربطی به اخلاقش نداره. یا بالعکسش، کسی که همیشه سرحاله، همیشه شاداب و شنگوله، خیلی با طراوت، این به خاطر مزاجشه یا به خاطر نوع تغذیه‌ای که داره، این تغذیه رو مزاجش اثر گذاشته، حالش جاست، استقامتش هم بالاست، تحملش هم نسبت به شدائد، گرفتاری ها، مصیبت ها خیلی زیاده، خیلی هم شجاعه. میگاه میکنیم اینی از هیچی هم نمیترسه، خیلی شجاعه، اصلا قابل مقایسه با آدم های دیگه نیست که همه از اینا همه میترسن، این از اونا هم چیزایی که همه میترسن هم نمیترسه، میره تو دل مشکلات و سختی ها و اینها. رو ما به حساب چی میگذاریم؟ به حساب فضائل و کمالات اخلاقی میذاریم، میگیم ببین چقدر رو خودش کار کرده. نه آقا، هیچی رو خودش کار نکرده، هیچی کار نکرده، از وقتی به دنیا آمده این همین جوری بوده. بچه ها رو دیدید وقتی متولد میشن، بعضیشون از همون اول بگو بخند دارن، بعضیشون هم نه، از همون اول شروع بکنن نق زدن و غر زدن و گریه و اذیت کردن. و خب این بچه چه فضیلتی رو به دست آورده؟ اون یکی چه رذیلتی رو تحصیل کرده؟ هیچی. تمام صفات اخلاقی رو که ما تو علم اخلاق داریم که محصول تربیت، محصول تمرین و ریاضت، اینها میبینیم در بچه ها هم ظاهر میشه، با اینکه بچه اصلا چیزی، مرحله کاری، بچه اول که به دنیا اومده یک سالش شده، یک سال و نیم، دو سالش شده، بچه دوم که به دنیا میاد این بچه اول حسودی میکنه، اسمش هم میذاریم حسادت. غلطه، این حسادت نیست. این بچه کجا این حسادت رو به دست آورده که به عنوان یک رذیله اخلاقی ما بهش نسبت بدیم میگیم حسوده؟ این مربوط به جسمشه، این مربوط به اعصابشه، مربوط به مزاجشه. بسیاری از رفتارهای ما معلول مزاج ماست، نه اخلاق ما، نه خلق و خوی ما، نه بعد روانی و برزخی ما. غالبا بین اعصاب و روان خلط میشه. تمام اون چه که مربوط به روان ما پای اعصاب مینویسیم و تمام اون چه که مربوط به اعصاب پای روان حساب میکنیم. این غلطه و این خلط باعث میشه ما در مرحله اصلاح متوقف میشیم، یعنی اشتباه میکنیم، نمیفهمیم الان باید چیکار کنیم. اگر مربوط به اعصاب و فرض بکنید که یک نقیصه ای هست که مربوط به اعصاب، باید درمان پزشکی جسمانی بشه، گرچه ظهور و بروزش مربوط به روان و اخلاق و خلق و خو باشه، ربطی به اخلاقش نداره، مال اعصابشه. اعصابشه که درمان کنی میری دکتر، دکتر نگاه میکنه، بررسی میکنه، بهت قرص میده، کپسول میده، قرص میخوره، خوب میشه. اخلاق و بعد روان و برزخ انسان که با قرص درست نمیشه. اطباء سنتی به جای قرص میان تغذیه رو اصلاح میکنن، میگن آه شما مزاجت مثلا صفراویه، سوداویه، نمیدونم بلغمیه، این غذاها رو نخور، این غذاها رو به جاش بخور. دستورات اونا رو عمل میکنه، تنظیم میشه، به تعادل میرسه. ترسو بود، میبینه شجاع شد. چقدر آدم های شجاعی هستند که اینها هیچ فضیلتی غیر از اینکه مزاج اینها اقتضای شجاعت رو داره ندارن. و چقدر آدم های ترسویی هستند که هیچ رذیلتی به عنوان جبن و ترس تو وجود اینها نیست غیر از مزاج اینها، که نقیصه ای در مزاجشون هست. همین خیلی ها هستن که مزاجشون اقتضای خجالتی بودن داره، کم روه، خجالت میکشه. اینا با دارو اصلاح میشه، با نحوه تغذیه اصلاح میشه و برطرف میشه. اینا رو نباید به حساب فضائل و کمالات و یا رذائل گذاشت. حالا تفکیک اینا هر کسی باید حواسش باشه، دقت کنه، مراقبت کنه. همیشه هم از بدن شروع کنید. هر به حساب خودتون رذیله‌ای در خودتون دیدید، زود به حساب رذیله نگذارید. اول بگید برم بررسی مزاجی کنم، ببینم مزاجم نرماله یا نرمال نیست، اعصابم تنظیم و متعادل یا تنظیم نیست. اگر اعصاب و روان، اعصاب و جسمتون و مزاجتون تنظیم بود، بعد بازم دیدید که یک علائمی از خلق و خوی حالا رذیله‌ای درتون هست، اینجا برید سراغ بعد روان و رو روان باید کار بکنید. اینجا دیگه با دارو درست نمیشه. شما هر چقدر هم دارو بخوری، این داروها باعث میشه که یه جور مسکن باشه و صورت مسئله رو پاک کنه. پاک هم که نمیشه، در حقیقت دستتو بذاری رو صورت مسئله که نبینیش. همین یه مصیبتی وارد شده، شما میبینی تحمل این مصیبت رو نداری، بی صبر شدی، بی طاقت شدی، به هم ریختی، کم آوردی. این بی صبری، این کم آوردن، اگر معلول جسمت باشه تغذیت و اصلاح میکنی حل میشه، اما اگر معلول جسمت نباشه و نیاز داشته باشه که روان تو اصلاح کنی. ما به انفسهم میخوایم اینو ببینیم که ما به انفسهم کجاست. شما هر چقدر هم قرص بخوری، دارو بخوری، اینا کمکت میکنه برای اینکه حل مسئله تو عقب بندازی، یه خورده بهت وقت میده، زمان میده که مسئله تو حل نکنی فعلا تا اطلاع ثانوی، ولی اول آخرش باید مسئله رو حل کنی ها. و تا مسئله تو حل نکنی، از این مرحله به مرحله بعد منتقل نمیشی، عبور نمی کنی، این کلاس رو با موفقیت پشت سر نگذاشتی، هنوز تو همون کلاسی، اینجا رو رد کردی، یه جای دیگه همینجوری گریبان تو میگیره. مثل دانش آموزانی که اینها برای اینکه از امتحان خلاص بشن تقلب میکنن، میگه حالا این درس خوندن رو خوشش نمیاد، نمیخواد بره اساسی مشکل رو حل کنه، بره درس بخونه و تو امتحان موفق بشه. میگه تقلب میکنیم حالا ردش کنیم، این امتحانه رو رد کنیم تا ببینیم بعد. خدا بزرگه. خب اینو رد کردی، امتحان بعدی دوباره گیر میافتی. امسال رد کردی، پایه‌هات ضعیف شد، سال بعد از همین چیزایی که اینجا نخوندی از همینا میاد بحثای مشکل تره، سخت تره، دوباره بهت میگن باید برگردی اونا رو بخونی. خلاصه نمیشه بدون حل مسئله و بدون اینکه شما امتحانتو درست بدی و موفق بشی تو امتحان بری کلاس بعدی، اگرم رفتی دوباره برات میگردونن، این میشه رجعت. در رجعت ماجرا همینه، کسانی که اصلاح خودشون رو عقب انداختن، عقب انداختن، حالا به هر دلیل، یا به اختیار عقب انداختن یا بی اختیار. اینها باید برگردن دوباره، برگردن بیان اون مراحلی رو که باید طی می‌کردن و طی نکردن و صورت مسئله رو یا پاک کردن دستشون رو گذاشتن روش، یعنی به عنوانی مسکن حالا یا دارو مصرف کردن یا پناه آوردن به مواد مخدر، حتی پناه آوردن به نمیدونم شراب و چه و فلان، اینا که میخواستن که اصلا هوشیاریشون رو از دست بدن که نفهمن چه مراحلی رو در پیش دارن. پناه آوردن به موسیقی مثلا، اینا مخدر دیگه، موسیقی های مخدر هم داریم، فرار میکنن از حل مسائلشون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اینا باید تو امتحانات درونی خودشون موفقیت پیدا بکنن. اینجا رو باید خوب رد چند خوب عبور کنن و گذر کنن تا در نهایت سرنوشت قوم تغییر کنه. با عقب انداختن، با به شما عرض کنم که مداهنه و اینها، این مشکل حل نمیشه. مسکن هست. پس یکی از مهمترین بحثی که باید همیشه مورد توجه ما باشه، تفکیک بین اعصاب و روانه. اگر کسی روانش اصلاح بشه ولی اعصابش اصلاح نشده، مشکل داره. میتونه با روانش آثاری رو که اعصاب ناقص و مشکل دار ازش صادر میشه، اون آثار رو کنترل کنه. یعنی مثلا فرض بکنید اعصابش یه جوریه که اینو ترسو کرده، شجاعتش رو گرفته، یه دونه سوسک میبینه چهار ستون به بدنش میلرزه، ترسوه. این میتونه رو روانش کار کنه و به قدری روانش رو تقویت کنه که با وجود اینکه اعصابش درمان نشده، باید میرفت دکتر، دارو مصرف میکرد، یعنی اعصابش رو درست کنه، نکرد، نرفته، ولی روانش رو به قدری تقویت کرده که دیگه وقتی نگاه میکنی میبینی این از هیچی نمیترسه. خیال میکنی که اعصاب قوی داره، میگه عجب آدمی داره، اعصاب قوی داره این، خبر نداری اعصابش خیلی هم ضعیفه، خیلی هم بیماره، اگر دکتر بره کلی هم قرص و دوا بهش میده، میگه اینا رو باید بخوری تا اعصابت قوی بشه. ولی چون روانش قویه، کنترل کرده رفتارشو، یعنی این راحت میتونه مثل کسی که شجاعت عصبی داره برخورد کنه، رفتار کنه. هیچ کس هم متوجه نمیشه. این بحث یه بحث خیلی مهمیه که اونهایی که حالا با علم پزشکی مربوط به اعصاب آشنایی دارن اونها بیشتر متوجه میشن که این بحث چقدر مهمه. از اون طرف هم هست که کسی اعصابش قویه ولی روانش ضعیفه، ولی این اعصاب قوی اجازه نمیده تا یک امتحانی آزمایشی پیش بیاد تا این بفهمه که این باید رو روانش کار کنه، باید خودشو بسازه. پیش نیومده، چون اعصاب قوی بوده نشون نداده. اینها چون توجه به بعد روانی و برزخی خودشون ندارند اعصابشون قوی، کاراشون را میافته، تو دنیا داره راحت کارایی که میخواد، خواسته هایی که داره اینا رو انجام میده و میره جلو، غافل میشه از بعد روانش. و یه مرتبه وقتی قرار میگیره تو بزنگاه، اونجاها کم میاره، یعنی یه مرتبه آسیب میبینه. تفکیک بین اعصاب و روان خیلی راهگشاست، خیلی فرق میکنه که شما وقتی یه مشکلی تو زندگیت داری بری برنامه غذایی صحیحی بگیری از دکتر تا مشکلت حل بشه، یا بری سراغ کسی که روان شما رو تربیت کنه و رو عادات و خلق و خوی شما کار کنه. این خیلی فرق میکنه. اصلاح روان دو جوره، یکی از طریق خود روانه، یکی از طریق روحه. یه وقت هست که شما میخوای شجاعت روانی پیدا بکنی، میای تلقین میکنی به خودت که من شجاعم، من شجاعم، من شجاعم، اینقدر میگی 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 خودت هم باور میکنی که شجاعی، و رفتار انسانهای شجاع از شما سر میزنه و از نظر روانی هم واقعا شجاعت پیدا میکنی دیگه. اما یه وقت میای از بعد روحی وارد میشی، از بعد قیامتی وارد میشی و برزخ تو اصلاح میکنی. یعنی چی؟ به جای این که بنشینی هی به خودت تلقین کنی که من شجاعم، میای ریشه های ترس رو مورد بررسی قرار میدی که خب چی میشه که من میترسم؟ ببینید کار چیه؟ کار معرفتیه. میای کار معرفتی میکنی، میگی چی شد که من ترسیدم، از چیا میترسم، علتهای ترس رو بررسی کردی، شناسایی کردی، میای از بالا نگاه میکنی، ببینی تمامش مربوط به عالم دنیاست و دلبستگی های به عالم دنیا. مشکل دلبستگی ها تو حل میکنی، یعنی میگی دنیا کلش مگه چقدر میارزه که من بخواد دلم به خاطر دنیا اینقدر شور بزنه، اینقدر نگران باشم، اینقدر بترسم؟ ارزش نداره، ارزش ترسیدن نداره. بالاتر از سیاهی مگه رنگیه؟ بالاترش اون آخرش تازه خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. اولیاء خدا مشتاق دیدار لقاء خدا هستن که دنیا رو رها کنن و برن. لولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا. اینو میگیم درمان از طریق روح، از بالا میاد، موضوع رو منتفی میکنه، میگه چیزی برای ترسیدن وجود نداره. تا وقتی شما میخوای با روانشناسی مشکل روانتو حل کنی، موضوعی برای ترسیدن وجود داره، اما میگه تو نترس، تلقین کن به خودت که من نمیترسم. ولی اعتقادت این نیست که ترس نداره، عقیدت نیست که خیلی هم ترس داره، اما من چاره ای ندارم، ناچارم که نترسم، باید نترسم. اگر بخوام بترسم کارم پیش نمیره، مشکلم حل نمیشه، میخوام فلان خواستم تأمین بشه، برای اینکه به اون برسم باید پی این یه سری مشکلاتو به تنم بمالم. اینجوری میاد به خودش تلقین میکنه، میگه نترس. اما وقتی از بالا میاد وارد میشه، میگه اصلا چیزی واسه ترسیدن وجود نداره. از مرگ حذر کردن 2 روز روا نیست. این روایت از امیر المومنی علیه السلامی که به شعر در اومده. از مرگ حذر کردن یعنی ترسیدن 2 روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. قضا با قاف و زاد، یعنی روزی که بناست بمیری و روزی که بناست نمیری. 2 روز بیشتر نیست که این تو این 2 روز جا نداره به ترسی اصلا. این نگاه میشه یعنی روایات ما هم هر دو جورشو داره، هم نگاه از بالا به پایین داره، هم نگاه در عالم روان داره. میفرماید که اون روزی که قراره بمیری، که خب قراره بمیری دیگه، بترسی نترسی میمیری. شد چی؟ شد روانشناسی. میگه ترسیدن نداره دیگه، بترسیم میمیری، نترسیم میمیری. اون روزی که قراره بمیری، روزی هم که قرار نیست بمیری، اونم که خب قرار نیست بمیره دیگه، ترس نداره، برای چی میترس؟ هر روز یکی از این دو حالته. هر روز به خودت بگو بگو امروز من از مرگ بترسم یا نترسم، حساب کن، بگو امروز اگه قرار باشه بمیرم که میمیرم، بترسم میمیرم، نترسم هم میره میمیرم، و اگرم قرار باشه که نمیرم، بترسم هم نمیمیرم، نترسم هم نمیرم، باز نمیمیرم دیگه، نمردن که ترس نداره. پس هیچ وقت نباید از مردن بترسی. این شد راه و روش چی؟ روانشناسی. اما اگر از قیامت وارد شدی و گفتی، باز از امیرالمومنین علیه السلام که متقین اینجوری هستند که مشتاق لقاء خدا هستند، در نهج البلاغه از فرمایشات حضرت پر است از بیان بی‌ارزشی دنیا، که دنیا ارزش نداره، که برای دنیا حساب باز کنی، نباید حساب باز کنی. وقتی حساب باز نکردی دیگه تمومه، تمومه همه مشکلات. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حزن هم از بین میره، دیگه قصه هم نمیخوری. حالا اینهایی که قصه میخورن، یه عدهشون هستن که قصه هاشون قصه های چیه؟ عصبیه. میگن بله افسردگی داره، اضطراب عصبی داره، اینا با دارو حل میشه، با دارو مشکلشون برطرف میشه. ولی به عنوان یه ابزار خوب اینا کاربرد داره، ابزار هدف نیست. ما خلق نشدیم که به آرامش عصبی برسیم، یعنی ما حتی خلق نشدیم که به آرامش روانی برسیم. اگر به آرامش عصبی برسی، یعنی اعصاب خوب و نرمال و عالی و درجه یک، این میشه بهشت دنیایی. اگر به آرامش روانی برسی، این میشه بهشت برزخی. ولی هیچ کدوم اینا حقیقت خود ما نیست، اون مربوط به بدن ماست، اینم مربوط به روان ماست. وسایلی هستن در اختیار ما، ما اینا رو تمام ازش جدا میشیم. همه اینها فانیه، رها شدنیه. اونی که باقی میمونه خودت هستی و خودت. باید به آرامش خودت برسی. آرامش ما غیر از آرامش روان ماست، غیر از آرامش اعصاب ماست. آرامش ما در شناخت خود ماست، در معرفت به خود ماست، در یاد خداست. خواسته واقعی و حقیقی و اصیل ما خداخواهیه، لقاء خداست. یعنی همه انسان ها حقیقت خواه هستند. علت اصلی و اساسی به هم ریختن انسان این است که میبینه یه جایی حقیقت نیست، حس میکنه باطل هست، نگاه میکنه میبینه یه چیزی سر جاش نیست، کاری که باید انجام نشده، کاری که نباید اتفاق افتاده، این موجب میشه انسان به هم میریزه. یعنی اگر کسی واقعا به این نتیجه برسه و به این یقین برسه، یعنی به مرحله یقین و باور حقیقی، خودش چشمان مشاهدگرش باز بشه و ببینه که همه چیز در عالم سر جای خودشه، برای جسمش دیگه حساب باز نمی کنه، میگه هرچی سر جسمم بلا هم بیاد بجاست، بجاست، مهم نیست. بجاست یعنی مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ اصلا مردم، مردم که مرد، مهم نیست. فقیر شدم، خب بجاست، حقم بوده. بجاست یعنی باید وقت فقیر شدنم رسیده بوده و قرار نیست همیشه من غنی باشم که ثروتمند باشم. مریض شده، میگه یه مدتی سالم بودم حالا مریض شدم دیگه، چیز مهم نیست. دنیاست، میگذره، تموم میشه، ربطی به من نداره اصلا. میگذره یعنی یه چیزی نیست که مربوطه به من باشه. ما باید اینا رو خوب بتونیم معناشو متوجه بشیم. میگی میگذره، نه اینکه مربوط به منه ولی حالا من تحمل میکنم تا بگذره دیگه، میگذره. نه، میگذره یعنی اونی که مربوط به تو باشه نمیگذره، اون باهاته، همیشه باهاته، همیشه هم خواهد بود، ازت جدا نمیشه. میگذره یعنی این از مربوط به تو نیست، ربطی به تو نداره، این بدنته، این مرکبته، این الاغته. آدم به خاطر اینکه الاغش مریض شده که نباید خودشو بکشه که. ما تا از وحدت بین خودمون و اعصاب و روانمون و اینا بیرون نیاییم و به تجرد نرسیم، یعنی حساب خودمون رو از همه اینها جدا نکنیم، مشکلاتمون حل نمیشه. کسی که به یقین رسیده که همه چیز در عالم حقه، سر جاشه، دیگه قصه برزخش هم نمیخوره. که من برزخ رو چی کار کنم، روانم رو چی کار کنم؟ روان هم گذراست، قیامتی که باقیه. روان تحت تأثیر روح قرار میگیره و تمام اون فضائلی رو که انسان میخواست تو عالم روان به وجود بیاد، تمام اون فضائل بعد از رسیدن به بهشت قیامتی، همه اونها براش حاصل میشه. تمام اون فضائل رو به دست میاره. چون روان تحت تأثیر روحه. تأثیرگذاری هم از بالا به پایینه. یعنی روح رو روان اثر میگذاره، روان هم رو بدن و جسم اثر میگذاره. اما از پایین به بالا تأثیر نیست. شما هر چقدر هم که اعصابت قوی باشه، هیچ بهره‌ای ممکنه از قوت و قدرت روانی نداشته باشه، هیچ ربطی نداره، هیچ تأثیر نمیگذاره. و هر چقدر که روان سالم و با فضیلتی داشته باشی هیچ تأثیری رو روحت نمیگذاره، روانت سالم، یعنی عادتهای پسندیده ای داری. این غیر از این است که حقیقت رو میشناسی، واقعیت رو آنگونه که هست میبینی، عقیده سالم و صحیحی داری. این ربطی نداره به اون اصل. هر کدوم اینا جای خودش. منتها ما اگر دستمون به عقیده صحیح نرسید میگیم خب لااقل حالا ما روان سالمی داشته باشیم. دستمون به روان سالم نرسید میگیم لااقل جسم سالمی داشته باشیم، تلاش کنیم که اعصابمون رو تقویت کنیم، اعصاب سالمی پیدا بکنیم، آرامش عصبی داشته باشیم. 3 آرامش هست: آرامش روحی، آرامش روانی، آرامش عصبی. ولی کسی که به دنبال سعادت خودشه، نه سعادت و آرامش بدنش، نه سعادت و آرامش روانش، برای این دوتا حساب باز نمی کنه. یه سر میره سراغ خودش. این که حساب باز نمی کنه معناش این نیست که از آرامش اعصاب و روان برخوردار نیست ها. یا به دنبال درمان اعصابش یا تحصیل ملکات اخلاقی و عادات روانی نیست، نه به این معنا نیست. اینا رو به عنوان وظائف داره عمل میکنه، اما برای اینها حساب قیامتی باز نمیکنه. میفهمه که داره چی کار میکنه، میفهمه اینا وسایل خوبیه. نعم الان دنیا علال آخره، خوب کمکیه. من اعصاب سالمی داشته باشم، از این اعصاب سالم میتونم استفاده کنم و به وظایفم عمل کنم، تلاش کنم در مسیر شناخت حق. کسی که میخواد خودشو بشناسه خب میاد تو جلسه مثلا خودشناسی، خب وقتی خوابش میاد یعنی اعصاب الان متعادل نیست، خب نمیتونه بهره کافی ببره. این میشه وظیفه. وظیفه داره قشنگ بره خونه بگیره بخوابه، خوابشو که کرد، نه این خوابی که مربوط به ماه رمضان ها، نه این که در اصلا خوابش هم تو جلسه خودشناسی باشه بهتره، خوابش هم عبادته. نه تو غیر ماه رمضان. هر چیزی سر جاش خوبه، سلامت اعصابم سر جاش خوبه. این میشه همون نگاه قیامتی کردن. از بالا که نگاه میکنی میگه هر چیزی سر جاش خوبه، به جا خوبه، حق باشه. تلاشتو کن که اعصاب سالمی داشته باشی. شد که شد، نشد که نشد، مهم نیست، مهم نیست. آرامش قیامتی مهمه. تلاشتو کن که خیالات زیبایی داشته باشی، یعنی از نظر روانی آرامش روانی بالایی داشته باشی. بعد خیال دیگه، روان، برزخ، بعد خیال. گاهی آدم خیالات پریشانی داره، گاهی نه، خیالاتش خیالات بسیار آرامش بخش، لذت بخش، مفرح، کیف میکنه. تلاش کن بعد خیالت هم بهشتی باشه. شد که شد، نشد که نشد. من تلاشمو کردم، مقدر بود بشه، یعنی بجا بود که بشه، میشد. حالا که نشد فهمیدم بجا نبوده که بشه، قرار بوده نشه. با نشدنش باید من به آرامش روحی برسم، یه وقت با شدنش باید برسم به آرامش روحی. یعنی اون شدنش میشه مقدمه خوبی برای رسیدن من به آرامش روح. یه وقت با نشدنش باید من به آرامش روحم برسم. مثل ثروت میمونه، همه با فقر آزمایش نمیشن، گاهی با غنا آزمایش میشن. خدا به اینها ثروت میده، ببینه اینها چقدر صبر بر طاعت دارن، یعنی انجام وظایفی که وقتی پول داری انجام میدی و وظایفی که به عهدت میاد چقدر به وظیفه عمل میکنه. گاهی آزمایشش در فقره، یعنی خدا میخواد اینو امتحان کنه که ببینه چقدر صبر بر مصیبت داره، که وقتی نداره چقدر میتونه تحمل کنه. یعنی خودشو بشناسه، بفهمه حساب من از پول جداست. هم اونی که فقیره میتونه به این مرحله برسه و حساب خودشو از مال و پول و ثروت دنیا جدا کنه، بگه من که این نیستم، اینم به من مربوط نیست، مال دنیاست، امانت خداست، داده خودشم میگیره، خودشم گرفته. همون موقعی که ثروت داره میتونه به این نتیجه برسه، یعنی با بذلش، با بخششش از دلش جدا کنه، دلبستگیشو قطع کنه. یعنی در هر دو صورت صبر معنا داره، صبر در یکی صبر بر طاعت، صبر دیگری صبر بر مصیبت، که یه محرومیتی بهش رسیده، در این محرومیت باید صبوری به خرج بده، مثل فقر مثلا. ولی ما یه وظیفه ای داریم، وظیفه ما این است که از فقر فرار کنیم، تلاش کنیم که فقیر نشیم. این وظیفه ماست، به وظیفه‌مون عمل میکنیم، تلاشمون رو میکنیم که غنی باشیم، آزمایش اون طرفی بشیم، از اون ور که وقتی داریم امتحانمون رو پس بدیم که چقدر میتونیم بخشنده باشیم. شد که شد، نشد که نشد. معلوم میشه با فقر باید امتحان بشه. این برنامه خداست، میشه همونی که حضرت علی علیه السلام فرمود الهی کیف اعظم و انت القاهر، خدای من چگونه بر خودم برنامه ریزی کنم، تدبیر کنم و یه کارایی رو انجام بدم، مثلا برم دنبال ثروت، برم دنبال کار، برم دنبال پول. و انت القاهر، همه کار دست تو، خودت میدونی چی کار باید من، چی صلاحمه، به من چه. و کیف لا اعظم، چطور من نرم دنبال کسب و کار و تجارت و پول و ثروت و دوری از فقر و فلاکت و بیچارگی. و انت الامر، تو گفتی برو، تو خواستی من این کارا را انجام بدم. ولی اینا معناش این نیست که حالا که خدا امر کرد منم رفتم مأمور به نتیجه‌ام، نه، من مأمور به وظیفه و عمل به مأمور به هم. گفته برو تلاش کن، رفتم تلاش کردم، نشد، نشد، مقدرم نبوده، قرار بر این شده که خدا در نداری منو آزمایش کنه. آزمایش کنه یعنی منو رشدم بده، من تو نداری بفهمم بابا حساب من با این جداست. من باید تو وقتی که ندارم آرامش داشته باشم تا بفهمم خودم رو پیدا کردم. وقتی دارم آرامش دارم، این که توکلم بر پولمه، که توکلم بر خودم و خدا نیست. خدا مقدر کرده که من این پول رو از من بگیره، من بفهمم که تا حالا که آرامش داشتم دلم قرص بوده به این پولام. پولمو که ازم گرفت آرامشمو از دست دادم. خدا کارش درسته، ما هم باید حواسمون باشه کارمون درست باشه، یعنی وظیفه ای رو که داریم درست عمل کنیم. یادمون نره باید به جایی برسیم که به اون جایی که یقین کنیم به این که هرچی اتفاق میافته درسته، همش سر جاش، و این یقین منافاتی با انجام وظایف و تلاش و کوشش در دنیا و برزخ نداره. بر محمد و آل او صلوات.